هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی پیش رو. در شامگاه سومین روز از دی ماه، آغاز فصل زمستان، بار دیگه این بخت رو داریم که اگر در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید، میهمان خونه هاتون باشیم با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل که در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در مجله پیش رو برای شما در نظر گرفتیم، بگذارید بریم یک سری بزنیم به خبرها و ببینیم در دنیای اطرافمون تا این لحظه چه گذشته. همراه بشیم با رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. خبرگزاری مهر میگوید خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه کشته شد، بازداشت شدند. خبرگزاری مهر بدون ذکر جزئیات گفته که خانواده پویا بختیاری به دلیل آنچه که اصرار فعالانه بر اقدامات ساختارشکنانه خوانده شده، بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهند کرد.
ما رو خواستند، گفتن که بیایید فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه‌ام اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل میکنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا تا برنامه رو اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میام، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون، اگر جان باخت که دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راه پیمایی روز 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. صدای او لحظاتی قبل از کشته شدن را میشنوید.
پل حصارک 25 آبان 98 دم همه گرم. مردم این فرصت رو از دست ندید. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببره.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش صبح سه‌شنبه در تعدادی از میادین شهر تهران حاضر شدند. خیابان‌های اطراف میدان فلسطین، میدان فاطمی، میدان انقلاب از جمله مکان‌هایی است که گزارش شده نیروهای امنیتی در آنجا حضور دارند. حضور این نیروها در حالی گزارش شده که مراسم 40 روز در گذشته کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در انتهای این هفته برگزار خواهد شد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، برگزاری جلسه مشترک میان او و رئیس جمهور در روز 26 آبان را تکذیب کرد. روز دوم دی ماه خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع از برگزاری یک جلسه مشترک و صدور فرمان برخورد قهرآمیز با معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. این منبع آگاه که نامش فاش نشده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که جلسه‌ای در جریان اعتراضات و پس از آن میان آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی برگزار نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته بود که فرمان برخورد شدید با معترضان مستقیما از سوی علی خامنه‌ای صادر شده و 1500 تن جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب می‌کند، اما هنوز آماری از تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها اعلام نکرده است. در خبر دیگر، علی مطهری نماینده تهران در مجلس می‌گوید علی خامنه‌ای با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالف است. آقای مطهری که طراح استیضاح وزیر کشور پس از اعتراضات آبان ماه است، میگوید احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی مایل است که استیضاح پس از انتخابات مجلس به جریان بیفتد. قرار است انتخابات مجلس در اسفند سال جاری برگزار شود. و خبر آخر، نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی صبح امروز شنبه در سن 92 سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. به نقل از پزشکان معالج، علت فوت او را کهولت سن اعلام کردند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که در ادامه سرفصل مهمترین گزارش هایی رو که خواهید شنید با هم یه مروری بکنیم. نگاهی خواهیم داشت به بازداشت خانواده یکی از قربانیان اعتراض‌های آبان 98. دلیل بازداشت صیانت از نظم و امنیت و اتهام ساختار شکنی. رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی ایستاد، این بار به خاطر استیضاح وزیر کشور. رسانه نزدیک به تلویزیون دولتی ایران میگوید تنها دستور آیت الله خامنه‌ای درباره معترضان و قربانیان اعتراض‌های 98 رأفت اسلامی بود، اما رویترز نظر دیگری دارد. واکنش به خبر و گزارش رویترز درباره اعتراض‌های 98 و آمار قربانیان. خوش آمدید به مجله شامگاهی ما و از این که ما را انتخاب کردید سپاسگزارم. خبرگزاری مهر سوم دیماه، روزی که در اون به سر میبریم، به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه 98 خبر داده و البته به نقل از منبع مطلعی که مشخص نکرده وابسته به کدوم یک از نهادهای اطلاعاتیه، ولی میگه که در اصل آنچه که مشخص بوده خانواده آقای بختیاری به گفته این منبع مطلع دعوت شدن، باهاشون صحبت شده و این منبع مطلع میگه که اقداماتی که خانواده آقای بختیاری کردن در روند پرونده ضد انقلابی پروژه ضد انقلابی ورشکستگان فراریه و فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خودشون اصرار ورزیدند و عنوان میکنه که خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی و در راستای صیانت از نظم و امنیت و به منظور آنچه که این منبع مطلع جلوگیری از تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم هست بازداشت شدند. اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که افتاد تا منجر به بازداشت خانواده پویا بختیاری شد با شاهین بشیری و بعد برمیگردیم با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه سوم دیماه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات این منبع مطلع نوشته است خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی و در راستای صیانت از نظم و امنیت و نیز به منظور جلوگیری از آنچه تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم خانده بازداشت شدند. این خبرگزاری مشخص نکرده است که این منبع مطلع وابسته به کدام یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایران است. خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان کشته شد، قرار است 5 دیماه به عنوان 40مین روز کشته شدن فرزندشان مراسمی در شهر کرج برگزار کنند. ولی در 30 آذر ماه گزارش شده بود که منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید، ما رو یه مسجد یه حسینیه ای. من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راهها باز شه میان، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
در همین زمینه شاهد علوی خبرنگار آزاد نیز گفته است که قرار بوده دوشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران با منوچهر بختیاری مصاحبه داشته باشد، اما به دلیل اینکه تا 9:30 دقیقه آقای بختیاری به منزل نرسیده بود، قرار مصاحبه به ساعت 10:30 تغییر میکند. ولی تلاش‌های شاهد علوی برای ارتباط با آقای بختیاری بی نتیجه ماند و پدر و مادر پویا بختیاری به هیچ تماسی از سوی شاهد علوی پاسخ ندادند. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین جان باخت. منوچهر بختیاری پدر وی در توضیح آنچه رخ داده به رادیو فردا چنین گفته است:
در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستور راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد. اونجوری که مادرش صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای رو برداشتن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباس شناختم، فکر دیدم که پویاست که مردم کمک میکنن، میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان. البته ایشون تو برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، از بین رفته بود.
پویا بختیاری مهندس برق بوده و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می‌کرده است. پدرش می‌گوید که وی به شعر و تاریخ ایران علاقه داشته و قصد داشته به کانادا مهاجرت کند. به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در آبان ماه سال جاری، شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. به رغم گذشت بیش از 1 ماه از این اعتراضات، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند و آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی را تکذیب می‌کنند. در همین زمینه، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه طی گزارشی اختصاصی خبر داد که در حدود کمتر از 2 هفته ناآرامی‌ها که از 15 نوامبر آغاز شد، حدود 1500 نفر کشته شدند.
شاهین بشیری بود که برای ما از بازداشت خانواده پویا بختیاری میگفت که قرار بود مراسم 40مین روز درگذشت فرزندشون رو، یعنی جان باختن فرزندشون رو تصدیق کنم، قرار بود برگزار کنند که بازداشت شدند. اما جدای از این، گفتگویی رو داشتم با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، و از آقای زعیم پرسیدم در خبر کوتاهی که خبرگزاری مهر منتشر کرده به نقل از یک منبع مطلع، عنوان میکنه که خانواده آقای بختیاری اقدامات ساختار شکنانه‌ای داشتند و بر این اقدامات ساختار شکنانه به گفته این منبع مطلع اصرار ورزیدند. دقیقاً منظور و مفهوم اقدامات ساختار شکنانه چیست؟ کوروش زعیم در تهران.
همراه با چند تا دوستان به دیدن خانواده داغدار رفتیم و واقعا بیشتر مردم درک نمی کنن که یک پدر و مادر، یک خواهر، یک برادر
بل.
وقتی فرزندشون از دست میدن چه احساسی داره؟
بله،
من اینجا اصلا زبانم بسته بود وقتی این خانواده رو دیدم. به ویژه ایشون حق بیشتری داره از بسیاری از مردم، چون ایشون در سپاه کار کرده، تو جنگ شرکت کرده و اینجور این حکومت که روی ایشون حساب کرده برای بقای خودش، اینجور بهش خیانت بکنه، فرزندشو بکشه، خب درد داره. من میدونم چون پدر مادر من همین سند رو گرفتن دهه 60. بنابراین این که میگن ساختار شکنانه، یعنی اون ساختاری که ما درست کردیم برای خودمون که از خودمون حفاظت کنیم، اگه خواستیم بدزدیم بدزدیم، اگه خواستیم بکشیم بکشیم، اگه خواستیم با دنیا جنگ بکنیم بکنیم، این ساختار رو شما بهش آسیب میزنید با مخالفتاتون. اینو به همه میگم. بنابراین این چیز نوعی نیست. من خبرهایی که در طول مدت آبان از شهرستان ها میشنیدم که چجور دارن با تیراندازی مستقیم بچه های مور میکشتن، دختر و مرد و زن و بچه فرق نمیکرد، نوجوان ها، من واقعا وقتی شنیدم که برآورد کردن 1500 تا، من این برآورد قبول ندارم. عقیده من اون چه که من برآورد کردم از خبرهایی که گرفته بودم نزدیک 3 برابر اینه.
خبرگزاری مهر بر اساس اظهاراتی که از این منبع مطلع میکنه که هیچ نامی هم نبرده و مشخص هم نکرده که وابسته به کدوم یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایرانه، میگه که حکم قضایی صادر شده برای این خانواده و عنوان میکنه این حکم در راستای سیانت از نظم و امنیت بوده و به منظور جلوگیری از آنچه که این خبرگزاری تداوم پروژه کشته سازی و تکرار به گفته این خبرگزاری اقدامهای مسلحانه علیه مردم خونده. تا چه اندازه این قالبی که انتخاب شده و درش گنجونده شده، به ویژه بعد از ماجرای اتفاقاتی که در پی اعتراض‌های 98 آبان 98 رخ داد، رو میشه بهش استناد کرد؟ یعنی اینکه به این منظور اصلا تداوم پروژه کشته سازی به چه معنیه؟
فرار از واقعیت. اینکه ممکنه برخی عوامل بیگانه دخالت کرده باشن وقتی این تظاهرات آغاز شد، این مخالفت‌ها و این نقش خیزش آغاز شد، دخالت کرده باشن، نمیشه رد کرد. ولی این که ما تو فیلم ها دیدیم که خود افراد مسلح شلیک میکردن به مردم یا اونا رو دستگیر میکردن یا کتک میزدن، این که نمیشه انکار کرد. بنابراین به همین دلیل پیش از این که این رویدادها رخ بده، من در هشداری گفتم پیش از چند ماه گذشته که این اتفاق به زودی خواهد افتاد و شما دست از فشار از این مردم بردارید.
چگونه است که الان ما شاهد این هستیم از یه طرف مقام‌های حکومتی صحبت از دلجویی از افرادی می‌کنند که در این اعتراض‌ها کشته شدند، صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی تصاویری در این خصوص پخش می‌کنه، و بعد ما شاهد این هستیم که چنین برخوردی با خانواده آقای بختیاری صورت می‌گیره که به گفته آقای بختیاری سابقه خدمت در همین نظام جمهوری اسلامی هم داشته در رده‌های نظامیش.
من فکر می‌کنم این درستگی یا شاید بیش از درستگی، چند دستگی توی نظام وجود داره. یه عده که ترسیدن از این رویدادها و آینده خوبی برای خودشون نمی‌بینن، میخوان محتاط‌تر عمل کنن. برخی حالت خشمگینانه و تندروانه بیشتری دارن و فکر میکنن میتونن این سرکوب کنن. ما میدونیم که پیش از اینکه این تظاهرات آغاز شد که منابع نظامی اعلام کردن که 2000 تا گردان سرکوب مردم رو تدارک دیدن و در شهرها پخش کردن. یعنی 2000 شهر، اگه حرفشون درست باشه، یعنی در 2000 شهر گردان سرکوب کار گذاشته بودن. یعنی انتظار داشتن که مردم برخیزن و قصد داشتن که اونا رو سرکوب بکنن. بنابراین این چیزی نیست که ما تعجب بکنیم. کسانی هستن که اینجور فکر میکنن در درون نظام. حالا کجا اینا مستقر هستن اینو من نمیتونم قطعی بگم.
این گونه برمیاد که قرار بوده مراسم 40 پویا بختیاری برگزار بشه و خب در چنین میشه گفت سالگردهایی یا اتفاقاتی، چنین اتفاقاتی که این گونه هست، ما همیشه دیدیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مانع برگزاری میشه، چه در مورد قتل‌های زنجیره‌ای بوده سالگردش یا چیزهای شبیه این. آیا الان این اتفاق، این بازداشت میتونه واقعا بازدارندگی لازم رو ایجاد کنه با توجه به اینکه خبرهایی هم میرسه که نیروهای انتظامی و امنیتی در بعضی از میادین مثلا پایتخت مستقر شدند پیشاپیش؟
فکر میکنم که برعکس این تصور اون سیاستگزارانی که بازداشت ایشون رو دستور دادن، اگر اجازه میدادن ایشون تو همون بهشت سکینه 40 فرزندشون میگرفت و فرض کنید که 100 نفر 200 نفر هم جمع میشدن، میتونستن اونو اجازه بدن اینا سوگواریشون رو بکنن، آرام بیان آرام برن. همینقدر که اینا وحشت زدن، وقتی کسی وحشت زده باشه خوبم نمیتونه فکر کنه، یعنی اون قدرت اندیشه ازش گرفته میشه. بنابراین با این کارشون مردم رو بیشتر جری کردن. باید اجازه میدادن همینجور که خود آقای بختیاری گفت، آقا شما که ماموران امنیت هستید امنیت اینجا رو حفظ کنید، نگفت که ما میخوایم شورش کنیم یا شعار بدیم فلان، امنیتش رو حفظ کنید. اگر این کار رو میکردن، هم ایشون چهلمشون میگرفت، هم اینکه مردمی که آزرده شدن از این رویدادهای خونین آبان ماه اونجا جمع می شدن، ناراحتی هاشون ابراز می کردن و بعدم یواش یواش پخش می شدن می رفتن. اینا عمدن با این عملشون مردم خشمگین تر کردن، هم خانواده رو دلزده کردن، ناراحت کردن، هم اونا رو گرفتن که چی بشون بگن آقا شما مثلا این کار رو با بکنید اون کار رو بیاید اقرار کنید که اشتباه کردید. من نمیفهمم مثلا گاهی من اصلا شوکه میشم که اینا چقدر کم فکر میکنن، اصلا بلد نیستن. یه کسانی هستن بهشون دستور میدن اینا جرأت ندارم که سرپیچی کنن. به هر حال من متاسفم که این کارو کردم. بختیاری حقش بود که برای فرزندش این مراسم رو بگیره. به ما هم اجازه ندادن در هر حال از دست رفتن اونو براش مراسم رو چون نمیدونیم کجا اونو خاک کردن.
کوروش زعیم بود، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، که با او گفتگویی داشتم در ارتباط با بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان 98 که به اتهام اصرار بر آنچه که ساختار شکنی عنوان شده بازداشت شدند و دلیلی هم که عنوان کردند مقام های امنیتی سیانت از نظم و امنیت هست. اما در همین ارتباط یکی از بستگان پویا بختیاری در گفتگویی که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی با او داشته بازداشت اعضای خانواده آقای بختیاری رو تایید کرده، با هم بشنویم.
خود بارناهید و منوچهر بختیاری رو بازداشت کردن، مونا دخترشون به همراه همسر مونا رو بازداشت کردن و مادر بزرگ پویا بختیاری که برای شرکت در مراسم اونجا حضور پیدا کرده بود رو بازداشت کردن، به اضافه دو تا از عموهای پویا بختیاری رو به نام آصف و مهداد بازداشت کردن و پسر 11 ساله آصف بختیاری رو هم بازداشت کردن و بعد از اون هم به سراغ پدر بزرگ دیگرش میرن، خلیل بختیاری. ایشون رو گویا بازداشت کردن، ما هنوز نتونستیم 100% باشون تماس برقرار کنیم ولی آشنایی به ما گفت که ایشون هم بازداشت هستش. و 5 صبح ماموران وزارت اطلاعات در خونه آقای فرید شیرپیشه هم میرن که دایی پویا هستش و ایشون هم بازداشت میکنن، که خوشبختانه من پیام دادن که فرید رو آزاد کردن. دلیل بازداشت خانواده پویا بختیاری تنها و تنها این بوده که یک اختلالی توی برگزاری مراسم 40 داشته باشن و با این کار نگذارن که مراسم برگزار بشه. ولی توی تماسی که من با ناهید جان داشتم، ناهید وقتی که خب ما پیشبینی میکردیم با این احضارهایی که ایشون رو کردن حتما بازداشتی خواهد بود، چون ناهید و منوچهر جان سر موضع خودشون وایستاده بودن و برگزاری مراسم رو میخواستن. وقتی که اینها سر موضع بودن خب احتمال بازداشتشون بود و وقتی بهشون گفتم ناهید جان اگر بازداشت بشی، گفت همه ما رو حتی اگر جلوی در خونه بازداشت بکنن ما تو کوچه مراسم رو برگزار میکنیم، حتی اگر نذارن ما سر خاک بریم. و حالا که بازداشتشون کردن باز هم اینها، یعنی اگر همه فامیل رو بازداشت کنن این مراسم برگزار میشه حتی با حضور یک نفر.
یکی از بستگان پویا بختیاری بود که اشاره میکنه که پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عموها، دایی، خواهر، همسر خواهر و حتی کودک 11 ساله هم از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند پیش از برگزاری مراسم 40 این قربانی اعتراضهای آبان 98. اما در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم. اگر درباره موضوع روزمون بازداشت خانواده پویا بختیاری شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بذارید.
رژیم خانواده پویا بختیاری جان باخته راه آزادی را دستگیر کرده. آیا با خانواده پویاهای بختیاری چه می کنید؟ با بقیه مردم چی؟ از همه مردم ایران می خوام که از خواب مردگی بیدار شن و 5 دی برای بزرگداشت پویاهای بختیاری دست کم به بیرون از خونه ها بیان و به رژیم نشون بدن که تا چه حد مورد تنفر مردم هستند.
بوی خفت و خاریتون بیشتر از هر زمانی داره به مشام میرسه تو این 40 سال. آقایونی که اون بالا نشستین، خودتون یواش یواش آماده بکنین برای خفت بارترین لحظاتی که دیکتاتورهای دنیا در طول تاریخ به خودشون دیدن.
جوون مردم رو زدین کشتین و حالا میگین که در زمره ضد انقلاب ها و شکستگان فراری از ایران قرار گرفتن، بازداشتشون هم میکنین؟ بابا واقعا که به خدا سید علی، لیاقت تو همینه که بدتر از قذافی سرت بیاد، نه بلایی که سر صدام اومد. چون صدام مردانه پایدار رفت. تو هرگز نمیتونی پای صدام برسی. مطمئن باش بدتر از قذافی سرت خواهد آمد. به امید برگزاری مراسم پنج دی با شکوه تر از هر مراسمی، به یاد پویا، ندا، یاسین، شهبازی فر و تمام کشته شده های آبان.
۲۴۲-۲۱۱۲-۲۱۱۳ در اختیار شماست. موضوع روز ما هم مربوط میشه به بازداشت خانواده پویا بختیاری پیش از برگزاری مراسم چهلومین روز کشته شدن این قربانی اعتراض های آبان 98. اما باز برگردیم به مسئله اعتراض ها. باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرگزاری رویترز واکنش نشون داده و به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته که برخلاف ادعای رویترز هیچ جلسه مشترکی میان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت و حتی پس از اون هم در مورد اعتراض ها تشکیل نشده. باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه نوشته که تنها دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد قربانیان آبان 98 همان دستور رعفت بوده. خبرگزاری رویترز دوم دی ماه گزارشی اختصاصی داشت و از قول منابع نزدیک به حلقه اطرافیان آیت الله علی خامنه ای نوشت که آقای خامنه ای گفته که به هر شکلی به این اعتراض ها پایان داده بشه. خبرگزاری رویترز همچنین اشاره کرده بود که حدود کمتر از دو هفته ناآرامی ها که شکل گرفته بود حدود 1500 نفر کشته شدند. بشنوید آلان توفیقی و نظرش رو، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگوی که سپیده بهگام با او داشته.
آقای خامنه‌ای درست روز بعد از این وقایع، یعنی در روز شنبه، یک سخنرانی در ابتدای درس خارجشون داشتن که در اونجا رسما ایشون معترضین رو به عنوان اشراری معرفی کردن که باید با اونها برخورد بشه. و خب طبیعتاً ما دیدیم و شاهد بودیم که بلافاصله بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای کشتار و سرکوب شروع شد. مادامی که امکان بررسی میدانی برای یک گروه حقیقتیاب مستقل فراهم نشه، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، حتی اگر بیاد عدد و رقمی هم اعلام بکنه، به نظر من خیلی قابل استناد نخواهد بود. شما نگاه بکنید در طول سالیان گذشته اتفاقاتی که در حوزه اعتراضات مردمی اتفاق افتاده و یا حتی قبل از اون، مثلا در مورد اعدام های سال 67، 31 سال گذشته، هنوز هم هیچ کس نمیدونه عدد و رقم دقیق این اعدام ها و این کشتار چه بوده. بنابراین من فکر نمی کنم که این قاعده‌ای که جمهوری اسلامی تا این لحظه داشته، کتمان و عدم شفاف سازی در مورد فاجعه آبان خونین، تغییری بکنه. پس نمیشه امیدوار بود که عدد و رقمی که حاکمیت میده خیلی عدد و رقم صحیحی باشه، مگر اینکه امکان بررسی مستقل اونها توسط مثلا گروه‌های مستقل بین المللی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن، مثل همین سازمان عفو بین الملل، و یا اینکه حداقل اجازه داده بشه که خبرنگاران مستقل و شبکه های خبری مستقل از نزدیک بتوانند با خانواده های کشته شدگان و جان باختگان و یا کسانی که حداقل طرف مقابل مدعی است که اونها کشته شدند، مصاحبه و گفتگو داشته باشند.
آرمان توفیقی بود. و اما علی مطهری، نماینده مجلس در تهران، هم گفته رهبر جمهوری اسلامی با استیضای وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالفه. بشنوید نظر تقی رحمانی، روزنامه نگار در فرانسه، رو در گفتگو با الهی روانشاد.
اولا که اصلا دخالات آقای خامنه‌ای دیگه مثل یواش یواش میرسه به آبدارشی های نهادهای دولتی که ظاهرا آقای روحانی مسئولشه. یعنی آقای روحانی کاملا دیگه قافیه رو باخته و با داده. ولی در مورد وزیری کشور ملاحظه ای باید داشت. آقای وزیری کشور جایزه جهادی گرفته. حالا این جایزه جهادی هم حتما به خاطر نقشش در کشتار آبان 98 و این کشتار و این سرکوب هم به وسیله معروف ظاهراً وزیر کشور از مسئولانش بوده، یعنی مسئول امنیتی قضیه بوده و مسئول اصلا انتظامی قضیه. در حقیقت میشه گفتش که این مخالفت معنی حمایت آقای خامنه‌ای از بقای آبان 98 داره و یک نوع چک دادن، چک تضمینی دادن به اون نیرویی که فرامین اجرا میکنه، حتی اگر باعث کشتار وحشتناکتری بشه. اون وقایع آبان که برای ما هنوز روشن نشده، این کشتار و حتی ایجاد میشه که سلاخی که صورت گرفته ابعادش اونچنان زیاده که حتی رسانه‌های رسمی حکومت هم در توجیه مسئله الان دچار تناقضن، تناقضهای گوناگون در توجیه مسئله. و این در حقیقت حمایت آشکار از رفتار وزیر کشور، ضمنی که از اولم وزیر کشور با نظر آقای خامنه‌ای انتخاب شده و ایشان که از آقای فضلی که از وزرایی که سجای خودش ثابت مانده تو این مدت 6 سالی و ریاست جمهوری آقای روحانی.
وقت زیادی نداریم، تقی رحمانی بود و در ادامه جامعه رو بشنوید. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. در این مورد هم هیچ آمار دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد. درباره مهاجرت، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشورشان، یک آمار تخمینی هست که میگوید نزدیک 7 تا شاید 8 میلیون از جمعیت ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. این آماری است که دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 97 اعلام کرده. مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب سال 57 البته شدت گرفت. گروهی از ایرانیان هم پس از اعتراضات و سرکوب سال 88 مهاجرت کردند. و حالا پس از اعتراضات و سرکوب حکومتی در آبان 98 بار دیگر حرف از مهاجرت به کشوری دیگر، حتی شده یک کشور همسایه، انگار که بیشتر شنیده می شود، دست کم در شبکه‌های اجتماعی. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین هفته پیش گفت در هر 2 روز 3 ایرانی تحصیل کرده به کشور باز می گردند. این هفته در مجله جامعه فکر کردیم با شما حرف بزنیم و دیدگاه‌های شما را درباره مهاجرت بشنویم. خیلی ها با من تماس گرفتند، هم از مهاجرت کرده ها و هم از آنها که در فکر مهاجرت هستند. برای حفظ امنیت و حریم شخصی شنوندگانمان، همه آنها را در این برنامه با اسم مستعار معرفی میکنیم. این صدای علیست، او دارد به مهاجرت فکر میکند.
هر 2 روز 3 نفرشون برمیگردن که من نمیدونم این آمار از کجا اومده. ما که ندیدیم، با توجه به همه اقوام و دوستانی که خارج از ایران داریم، همچین چیزی اصلا ندیدم. چیزی که من دیدم اینه که کسی که پاشو از این کشور میذاره بیرون، به هر سختی شده زورشو میزنه که زندگی خودشو اونجا بسازه، چون به خاطر حداقل آزادی‌هایی که حداقل حقوقی که اونجا داره هر انسانی، خب اگه بتونی اونجا زندگیتو بسازی خب خیلی بهتر از اینجاست. اکثر آدمایی که میرن زندگیو میسازن دیگه دلشون نمیاد برگردن، اونجا زندگی بهتری دارن که وقتی برمیگردن اینجا از کوچکترین مسائل این کشورام تعجب میکنن.
از اون میپرسم چرا به فکر رفتن افتاده؟ میگوید امیدی ندارد.
شاید باید اینجوری بگم که اگر اینی که الان هست نبود من میموندم. یعنی دور قبلم ما به روحانی رأی دادیم و یهو همه چی از این رو به اون رو شد. همون شرایط اگر میتونست بمونه، اون شرایط از لحاظ اقتصادی خوب بود، یهو تو این دور دوم حتی اون بعدایی که عملی کرده بود دونه دونه حذف شد. من فقط اگه همون شرایط میموند تصمیمم به موندن بود. گفتم خب خیلی گرونی بیشتر نشده، داره یه چیزایی بازتر میشه، بهتر میشه و میشه مون. ولی یهو همه چی خراب شد.
علی به آبان ماهی که بر مردم ایران گذشت اشاره میکنه.
خب مشخصا هم بعد از اتفاقات آبان اخیر این تصمیمات چندین برابر بیشتر شده. هر کی از زاویه خودش، یکی از زاویه کار، یکی از زاویه قطعی اینترنت، یکی از زاویه نبود آزادی ها و ترکوبی که اتفاق میفته، یکی دیگه از زاویه گرونی هایی که اتفاق افتاده و میفته از این به بعد.
او هنوز در ایران است و در کار تولید ویدیوهای هنری، اما بعد از سالها حالا تصمیم گرفته ایران را ترک کند. میگوید اینجا همیشه چوب لای چرخ آدم است.
خب خیلی شنیدیم از میزان پیشرفتی که اونجا هست. اینجا همیشه انگار یه چوبی لای چرخ تو هست، چه در مثلا در ابعاد بزرگ حکومتی و دولتی بگیم که جلوتو میگیرن برای رشد و پیشرفت. این چوبایی که میگم لای چرخ، یه بخشی شاید از طرف حکومت و دولت و مجوز و همه اینا باشه، یه بخشی هم از طرف این مردمیه که دائما فکر میکنن نمیشه، نمیتونی. و خودم این انرژی رو داری دائما، نمیشه، نمیتونی، پارتی میخواد، رانت میخواد، پول میخواد. عجیبه برای ما که مثلا میشنویم یه نفر، یه ایرانی که اینجا مثلا داشته 10 سال یه کاری انجام میداده، به هیچ جا خاصی نتونسته برسه، رفته اونجا دانشجو شده، سال
اول، حالا غیر از مسائل مالی که تونسته ماشین و خونه و اینا بخره، سال اول مثلا یهو تو شغلش یه پیشرفت عجیبی کرده، سال اول و دوم و سوم که واقعا عجیبه.
علی میگوید دوستان و اطرافیانش همه از رفتن حرف میزنن.
یعنی از چند سال پیش هر کسی میبینم داره حرف رفتن میزنه یا هر جوری میتونه داره میره، و بخش زیادیشون هم میرن ترکیه، یعنی دیگه دم دستی ترین کشور، نزدیکترین کشوری که میتونه خارج از ایران باشه.
یعنی
این نشون میده که همه فقط میخوان برن.
این صدای پرستوست، 34 ساله و در ایران. او هم در آستانه مهاجرت.
توی ایران الان در حال حاضر متاسفانه با شرایطی که پیش اومده میتونم بگم از هر 10 نفر 8 نفر دارن به مهاجرت فکر میکنن.
از دلایل مهاجرتش میپرسم.
عمده ترینش بحث فرهنگیه، چیزی که خیلی من اذیت میکنه. متاسفانه توی این 40 سال گذشته حکومت یه طرز فکری رو روی جامعه ما حاکم کرد، تأثیراتش رو ما داریم میبینیم به صورت آگاهانه یا ناخودآگاهانه. مردم ایران مجبور شدن که دو جور زندگی داشته باشن. یه بخش زندگیشون زندگی شخصیشونه که یه چیز کاملا متفاوت با اون خاص حکومت یا اون طرز فکر غالب بر جامعه، یه زندگی هم که زندگیه که باهاش یه جوری امرار معاش میکنن. خب هر کسی نمیتونه این نقش رو بازی بکنه توی این تضاد و دوگانگی. من یکی از همونا هستم که واقعا نمیتونم. من به شخص خیلی میبینم تو دور بر خودم که با تمام مشکلاتی که ما الان توی جامعه داریم، ولی اون آدم سرش به زندگی خودشه، خیلی هم براش مهم نیست که بیرون داره چه اتفاقی میفته.
این صدای امید است در استرالیا. از هزینه های کمرشکن درمانی در ایران میگوید و وقتی این وضعیت رو با امکاناتی که در استرالیا میگیرد مقایسه میکند، نتیجه میگیرد به ایران بر نخواهم گشت.
در مورد بازگشت به ایران خیر به هیچ وجه من بهش فکر نمی کنم. حداقل برای من شرایطی وجود داره، این که من یک سال بعد از مهاجرتم متوجه شدم که مبتلا به بیماری MS هستم و خب در این دقیقه چند سال من حدودا 3 تا داروی مختلف عوض کردم. هزینه های همین داروهایی که من استفاده کردم و این آخری که دارم استفاده می کنم در ایران خب فوق العاده سرسام آور هست. آخری رو که من دارم استفاده می کنم میدونم در حقیقت، حالا با صحبتی کردم، اگر در ایران پیدا بشه هزینه نزدیک حدود 40 میلیون تومان برای هر یک دارویی که در حقیقت هر 6 ماه یه بار تزریق میشه. یه بخشش که خب فوق العاده ناراحت کننده است که من میبینم سختی کشیدن دوستانم، عزیزانم و کسانی که در حقیقت در ایران هستن رو، و از طرفی هم خب میتونم بگم که زندگی من الان میتونم ببینم که این شرایط من چقدر با اونها فرق میکنه.
صدای مریم رو از اتریش میشنوید. از تبعیض جنسیتی و نابرابری های حقوقی در ایران دلزده شده، کشورش را در آرزوی برابری و آزادی پشت سر گذاشته است.
من توی سن 32 سالگی به قصد ادامه تحصیل از ایران مهاجرت کردم اتریش. یکی از دلایلی که من به مهاجرت فکر کردم برخورداری از حداقل حقوق شهروندی بوده، و یکی دیگه از دلایلش فرار از اون نگاه سنتی و تبعیض‌آمیزی بوده که توی جامعه ایران نسبت به خانم‌ها وجود داشته.
مریم میگوید بیرون آمدن از ایران نگاه او را به برخورداری از حق انتخاب پوشش تغییر داده.
خب زمانی وارد مدرسه شدم، وارد جامعه شدم که اون فضای بسته و خفقان دهه 60 بوده. میتونم بگم خب ماها خیلی به حق و حقوق خودمون آگاه نبودیم. فضا خیلی فضای بسته ای بود. حتی من توی مقاطعی از دوران دبیرستان مجبور پوشیدن چادر بودم. برای همین من خیلی حالت دیگه رو نمیتونستم برای خودم متصور بشم که من خب میتونم جور دیگه هم لباس بپوشم و پوشش متفاوت داشته باشم. ولی از وقتی که آمدم از ایران بیرون و تجربه زندگی اینجا رو دارم، چیزی که برای من الان خیلی تعیین کننده است همین برخورداری از حق انتخاب پوششه. الان خیلی برای من مهمه این مسئله.
او میگوید امید بازگشت به ایران که در پس زمینه ذهنش بود بعد از سرکوب اعتراضات آبان 98 از بین رفته است.
خیلی از ما ایرانیایی که مهاجرت کردیم توی پس زمینه ذهنمون وجود داره که بالاخره ما یه روزی برمیگردیم ایران. خب این امید همیشه تو دل ما وجود داره، ولی متاسفانه بعد از اتفاقات تلخی که پاییز امسال توی ایران افتاد، ترس و نگرانی هی داره بیشتر و بیشتر میشه. وقتی من میبینم معدود دوستانی که داشتم توی ایران که دلشون با موندن بود، حتی اونها هم به فکر مهاجرت هستن، به منی که اینور هستم هشدار میدن اصلا فکر برگشتن به ایران رو از سرت بیرون کن، این خیلی منو نگران میکنه و خیلی ناراحتم میکنه. راستش
در این مجله جامعه از رادیو فردا صدای تعدادی از مهاجران ایرانی یا ایرانیانی رو شنیدید که در آستانه مهاجرت هستند. من فهیمه خضرحیدری از شما دعوت میکنم سه شنبه آینده هم مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. هفته آینده علاوه بر مهاجران، تجربه پناهجویان ایرانی رو هم که به کشورهای دیگر پناهنده شدند خواهید شنید. شاید هر تصمیمی که میخواهید بگیرید شنیدن این تجربه ها کمی به آن کمک کنند. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.